بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نماز قضا این مسئله انشاءالله محل ابتلاء شما نیست و انشاءالله هم نخواهد شد، ولی باید در این حال از یه جهتی من عرض بکنم. اگر کسی از اسلام خدای نکرده دست برداره بهش میگن مرتد، یعنی اگر کسی منکر خدای متعال بشه یا انکار نبوت بکنه یا منکر معاد بشه یا منکر چیزی بشه که معنای او اینه که نبوت نبی خاتم رو قبول نداره، اگر به این صورت باشه این شخص دیگه مسلمان نیست، بهش میگن مرتد. خب چرا من اینو میخوام عرض بکنم؟ تو روایات ما هست که این بلیه در آخر الزمان متاسفانه شیوع پیدا میکنه و من در همین دورانی که در مسجد بودم بارها مواجه بودم با افرادی که مرتد شده بودند و بعد از ارتدادشون برگشته بودند. یه نمونش همین هفته گذشته بود، تو هفته گذشته و هفته ما قبل هر دوتا من داشتم تو همین مسجد مراجعه این چنینی. حالا خدا لطف کرده بود اینا برگشته بودند از ارتدادشون. خب اگر کسی مرتد بشه نماز و بقیه عبادات رو طبیعتاً ترک میکنه، اگرم بخونه فایده نداره چون شرط صحتش اسلامه و ایمانه. اگر مرتد بشه طبیعتاً نمیخونه. حالا اگر از ارتدادش برگشت مجدداً مسلمان شد، تمام نمازهای این فاصله رو باید قضا کنه، همه روزه های این مدت رو هم باید بگیره و به خاطر افطاری که این در این وسط کرده کفاره هم باید بده. این نسبت به کسی که از اسلام برگرده. دو فرض دیگه هم هست. فرض دیگر اینه که از اسلام کسی بر نگرده، از تشیع برگرده، به فرق دیگر مسلمانان بپیونده یا یه فرقه جدیدی خودشو به نام بگه من مسلمانم، اصلا شیعه نیستم سنی هم نیستم ولی من مسلمانم، که روزگار ما هستن از این آدم هایی که حتی به این مطلب تفاخرم میکنن. اگر کسی از تشیع برگرد، یعنی اعتقاد به ولایت الهیه و امامت الهیه امیر المؤمنین و فرزندانش تا امام صلوات الله علیه رو دیگه قبول نداره، اگر کسی این چنین بشه، خب این شخص آیا باید نمازها و روزهای این فاصله رو قضا کند یا نه؟ در صورتی که این فرد دو حالت داره، اگر از تشیع رفته بیرون و نمازهای اون فرقه خاص هم نخونده، ای که باید نمازها رو قضا کنه، روزه ها رو باید بگیره اگر روزه نگرفته، کفارش هم باید بده. اما اگه نمازهای اونا رو خونده و بر طبق مذهب مثلا اهل سنت عمل کرده، مجددن حالا شیعه شده، در اینجا چنین فردی مورد اختلاف است در بین فقها که آیا نمازها و روزه هایی که بر طبق مذهب دیگران خونده که به نظر ما باطله، به نظر شیعه باطله، آیا اون نمازها کفایت میکنه یا نه؟ بعضی فقها میفرمایند بر این شخص قضا نیست، ولی بعضی دیگه میگن نه، اونا فایده نداره، باید قضا کنه. این هم در مورد فردی که از تشیع بره بیرون و ولی هنوز مسلمانه، دو مرتبه برگرده شیعه بشه. فرض سوم چیه؟ اینه که شخص شیعه میماند ولی بهش مثلا یه کسی نشون میده آیه قرآن رو یا یه چیز دیگر رو، میگه مثلا باید نماز اینجوری خون میگن تو کجای نمازی که سجده بر مهر میشه باید بکنی؟ سجده رو فرش هم میشه کرد. و این از این به بعد سجده به فرش میکنه ولی خودشو شیعه میداند. آیا این شخص چجوریه؟ بعدن حالا میفهمه که این حرف باطله، چون همه احکام که تو قرآن نیست، تعداد رکعات قرآن در تعداد رکعات نماز که در قرآن نیامده و خیلی چیزهای دیگه. آیا این فرد نمازهایی که مثلا روی فرش خونده یا مثلا وضو رو بر طبق غیر مذهب شیعه گرفته، مثلا پاشو شسته، اگر این شخص این مدت این کار کرده چی؟ این فرد نمازش رو باید قضا کنه. این دیگه درش اختلاف نیست که اگر شیعه بوده ولی خواسته خودش اجتهاد کنه از روی قرآن و از روی قرآن ولی بلد نبوده خلاصه جمع بین آیات و روایات بکنه، فقیه یعنی نبوده، این فرد نمازش رو باید قضا کنه. و روزه ها رو اگر بر غیر مذهب گرفته، یعنی مثلا قبل از گذشتن سرخی از بالای سر در روز ما رمضان قضا کرده به مجرد اینکه قرص خورشید فرو رفته افطار کرده، اگر این چنین بشه طبق فتوای فقهایی که میگن اون زمان افطار جایز نیست، این شخص روزه ها رو هم ضمناً باید عرض به حضورتون که قضا بکنه. پس سه دسته شدن افرادی که مرتد میشن، یعنی از اسلام میرن بیرون، افرادی که یا چهار دسته شدن افرادی که مرتد میشن از اسلام میرن بیرون، اینا باید نمازا رو قضا کنن، روزا رو هم قضا کنن و کفاره هم بدن، تو این اختلاف نیست. دسته دوم اونایی که از تشیع میرن ولی میرن بیرون ولی هنوز مسلمان میشن، حالا برگشتن، اگه نماز روزه رو ترک کردن باز باید اینا قضا کنن، اختلاف هم نیست. دسته سوم اونایی که از تشیع میرن بیرون ولی به احکام مذاهب دیگه عمل میکنن، اونا عرض کردیم اختلافی است که نمازهاشون رو بر طبق اون مذهب خوندن صحیحه یا صحیح نیست، این دیگه باید بر طبق فتوای اون مرجعی که الان بهش رجوع کرده عمل کنه. چهارم فردیست که شیعه مونده منتها به یه چیزای خودسرانه آمده به قرآن عمل کرده، یا مثلا یه روایت دیده بر طبقش عمل کرده. مثلا اگر این چنین باشه این فردم باید نمازها رو قضا کنه و روزه ها رو هم اگر تخلف کرده بوده باید اون روزه ها رو هم قضا بکنه. خدای متعال همه ما رو از بیماری و از شر و فتنه ارتداد و خروج از اسلام و تشیع، هم خودمون رو هم وابستگانمون رو تا دامنه قیامت محفوظ بدارد و نعمت ایمان و اسلام را از ما و ذریه ما زوال میاورد. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. مرتد بستگی داره که به کدام مذهب و ملت برود. اگر شخص از اسلام برگردد و مسیحی بشود یا یهودی بشود، طبق فتوای اکثر فقهای موجود که یهودی و مسیحی رو پاک میدونن، این شخص نجس نیست، ولی خب دیگه احکام مسلمان هم نداره، یعنی اگه فوت کنه دیگه توی قبرستان مسلمان ها نمیشه دفنش کرد. اگه مردیست که زن داره به مجرد ارتدادش زنش از او جدا میشه، نیاز به طلاقم نداره و احکامی داره. حالا من بخوام بگم اینجا شما نشنده‌هاتون زیاده، اینجا از اون چیزهاییست که خیلی تعجب میکنی، احکام دیگه ای داره. اجمالا نجس نیست اگر مسیحی بشه یا یهودی بشه، طبق بعضی فتاوا زرتشتی هم باز نجس نیست اگر از اسلام بره به اون مذاهب، به اون دینها. ولی اگر از مسلمانی دست برداره بره یه چیز دیگه بشه، مثلا مذهب بودا رو انتخاب کنه، یا کلن بزنه زیر همه چی، کلن تقیده به هر، به تمام آیین‌ها و ادیان رو میخواد از دست بده، این قطعا نجسه و درش تردیدی نیست. من دارم حکم شیعه‌ای که اینجوری شده رو دارم عرض میکنم، اما موارد دیگه هم داریم. اینم انشالله محل ابتلاع شما نیست و نخواهد شد، اما چون عرض به حضورتون خطر تا دم گوشمون اومده، عرض میکنم من توی مدت توی این مسجد که هستم چند تا تعویل گرفتم، آخرش هم هفته پیش بوده، توجه میکنم شنبه هفته پیش بوده. این سوال باشه بعد، این چون خطر نزدیک ماست و خلاصه دوربر ما داره میچرخه، باید این نکته رو بهش توجه بکنی. یه صلوات محبت کنی. خب آیه 30 سوره روم که مشهور به آیه فطرت هست، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سوره روم 30 سوره قرآن، این آیه هم 30 سوره، 30 آیه این سوره است، 30 هست این آیه. در این آیه بحث های زیادی شده است. یک برداشتی رو بعضی از این دارن که یه مقدارم تو سطح جامعه مضمون و محتواش منتشره و او اینه که دین مطابق فطرته، دین فطریه. بعدم فکر میکنن فطرت یعنی آنچه مزاج ما میطلبه، آنچه با مزاج ما سازگاره میشه چی؟ فطرت. و آنچه مطابق مزاج ما نیست، همچین به نظرمون سخت میرسه، اون کلن از دین خدا بیرونه. بعضی اینجوری فکر کردن. من یکی دو تا جواب همچین قرآنی و قلم ببینم، بعد یه خود سادش کنم این بحث. خدا در این آیه میفرماید لا تبدیل لخلق الله. این داستان مال یک گروه و یک قوم نیست، اصولا انسان ها اینجوری هست و دین خدا اون دین اینگونه است که حالا بر به بیانی مطابق فطرت. در ادیان گذشته خود قرآن تصریح میکنه که یه احکامی بود که برایشون خیلی سخت بود، هست تو قرآن هست. یهودیا وقتی عرض به حضورتون که غلطکاری هایی افتادن و گناهانی رو مرتکب شدن که خیلی بزرگ بود، اونجا خدا در سوره بقره میفرماید که بهشون گفتیم که فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم، شما توبه کنید به خدا، بعد توبتونم اینجوری که باید همدیگر رو بکشید، که تو روایت داره که مأمور شدن که شبانه تو شبی که ظلمت محضه اینا بیان و با اسلحه هر کی پیدا میکنن تو اون جمع همدیگر رو بکشن تا صبح بشه. خدا این رو سبب توبه اینا قرار داد، توجه کردید؟ فقط که صبح معلوم نبود شب کی کیو میکشه، برادر برادر رو، پدر پسر رو، پسر پدر رو مثلا، ولی اینطور بود. بالاخره این قطعا یک چه حکم سخت و سنگینی بوده. از این موارد بازم مشابه تو قرآن ما پیدا میکنیم. مثلا در جریان تالوت که قومی باهاشون با او حرکت کردن برند به جنگ، عرض به حضورتون که وسط راه رسول گفت که ان الله مبتلیکم بالنهر، خدا شما رو با یه نهر آب می آزماید، با تشنگی به این نهر می رسید ولی آب خوردن ممنوع مگر بنزه کف دست، فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفه بیده. این بیان است که قرآن داره که اکثر مردم هم تو این امتحان، اکثر لشکریانش رفوزه شدن، شاید بعضی هم تو ذهنشون این بود که این حرف خلاف عقله، چون اگه ما تشنه باشیم بخواهیم بریم به جنگ یک گروهی تشنگی خودش ما را از پا در میره قبل از اینکه اونا بخوان بر ما مسلط شن، لذا بهتر سیراب بشیم. اینو گفتن خوردن، بعد که رسیدن پای معرکه و پای میدان، همینا که اتفاقا آب خورده بودن عقب نشستن، اونا که تشنگی رو تحمل کردن اونا اومدن جلو، ولی که 313 تا بودن و اینا اصحاب تالوت بودن، اینا عرض به حضورتون که با همین تعداد تونستن اون قوم رو از بین ببرن، که تو روایات هم داره که مثل اصحاب امام از صلوات الله علیه هم همین جورن که 313 تا نیامو اینا هر یکیشون از کل عالم چه ارزششون بیشتره و اینا سرانجام مسلط میشن. اینکه آب نخورن تو اون موقعیت خب چیز سختی بود، به نظر نمیرسیدم که خیلی توجیهی داشته باشه. یا در جریان دیگری که در مورد قوم بنی اسرائیل بود که شرایط جوی و حالا دیگر شرایط به گونه ای بود که ماهی ها روز شنبه می آمدن رو آب و ماهیگیری راحت تر بود، روز شنبه بران شد و ماهی نگیرن، از خدا دستور آمد که نگیرن، با هر قاعده عقلی و نمیدونم محاسبات حساب کنید کار چه برخلاف ضوابط اقتصادی و غیره میشه، بیکاری رو زیاد میکنه، نمیدونم رشد اقتصادی رو چی آماره، از این حرفا بود. اونا اومدن یه راهی رو تدبیر کردن، گفتن نمیگیریم، یه حوضچه‌ای درست کردن کنار آب، مایا که اومدن تو میادن آب، بعد جلوشو بستن، گفتن ما نگرفتیم ماهی رو، سید نکردیم، روزی شنبه میادن جمع میکردن، که خدا میگه ما اینا رو به خاطر این کار تبدیلشون کردیم به بوزینه، توجه کردیم، کونو قرادتن خاصه این. خب اینم بخوایم تو ادیان مختلف مذاهب و ملل مختلف، اینا خیلی مطابق مزاج نیست این احکام. تو خود همین دین ما میبینیم قرآن صریحا میفرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بر شما جهاد واجب شده و ولی بر شما نمیپسندید، و هو کره لکم، و خدا میفرماید و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، شما فکر نکنید که آنچه میپسندید حتما خیر شماست، بعضی وقتا یه چیزی رو میپسندید به ضررتونه، شر برای شماست، گاهی هم چیزایی رو نمیپسندید به خیر شماست. پرانتز عرض کنم یه جای دیگه شبیه این تو قرآن هست و اون در توصیه به آقایان نسبت به تعامل با همسرانشون، شبیه همین آیه یه جا دیگه قرآن تکرار شده و اونی که در مورد تحمل آقایون نسبت به خلاص نیشهای زبانی و یا غیره که همسرانشون دارن، از این طرفش هست تو قرآن، اون طرفش نه این که خانم ها جایز این کار بکنن نه، ولی به آقایون گفتن که شما عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، یکی از چیزایی که خیر کثیر توش هست اینی که مرد آزار و اذیت زنش رو تحمل کنه، پرانتز بسته، این ولی معناش نیست که خانم ها مجازن آزار و اذیت کنن مردان رو، خیلی از اونایی که از اولیاء خدا شدند امتحانشون تو تحمل زن بد اخلاق بوده. توجه کنید، البته ای کسی از اون طرف تحمل کنه، زنی باشه که خلاص بد اخلاقی شوهرش رو تحمل کنه و حسن تبعل داشته باشه، مثل که به او جایزه بیشتر از یه مرد میدن که اذیت و آزارهای زنش رو تحمل کنه. این باشه تو بحث ما، اگرم احساس کردیم که بحث کاملی نیست یه وقت دیگه ای دربارش گفتگو کنیم. اجمالا برگردم تو این آیه، از آن چه عرض کردیم بر نمیاد که آقا دین مطابق فطرته، یعنی مزاج و ول کن ببین چی اقتضا میکنه، هر چی دین اقتضا کرد این میشه دین فطری. ولی قرآن اینجوری نمیگه، یه آیه رو نمیشه سر دست گرفت و بعد هم با این تکلیف همه چی روشن کرد، به خصوص که آخرین آیهی که امشب تلاوت کردیم توش این هست: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اصلا این فسادهایی که در آسمان و زمین، حوادث بد و ناگواری که در آسمان و زمین پدید میاد، اینا به دلیل چیه؟ به دلیل عکس العمل رفتار خود مردمه. بما كسبت ايدي الناس، مردم چجوری عمل میکنن؟ هر طرف که راحت ترن، یعنی خود ما هم جزو مردمیم دیگه، اینطوری نیست که بقیه رو محکوم کنیم، ما خودم جزو محکومینیم. ما یه جوری عمل میکنیم که به مزاجمون ساده تر میاد. اگه این باشه پس دیگه نباید آثارش در آسمان و زمین ظاهر میشه. آثاری در آسمان ظاهر میشه، خوشسالی مثلا، طوفانهای سهمگین، بارون نمیاد نمیاد نمیاد، وقتی میاد یه دفعه سیل میاد، بله، یا بارون میاد ولی دیگه اسیدیش میاد، نمیدونم خیلی تگرگ میاد که به جای اینکه فایده برسونه کلی ضرر به همراه خودش میاره و انواع و اقسام چیزها، فسادهای زمینی هم که الا ماشاءالله. پس اینجور نیست که ما فطرت، دین مطابق فطرته، یعنی دین مطابق مزاج مردمه، این خبرو نیست. این که دین مطابق فطرته یعنی چی؟ دین بر اساس، باید اینو بگیم، فطرت الله التي فطر الناس عليها، همونطوری که ائمه ما علیهم السلام فرمودن اینه که هر کسی که به دنیا اومده خدا او رو مفطور و مخلوق بر توحید او رو کرده. یعنی چی؟ اولا فطرت معنی خلقته، فطره به معنی خلق است و اصلا بهش فطرت میگن. شما چطور تو روز افطار میکنی؟ از کلمه فطر میاد، یا در پایان رمضان عید فطر داری، چرا بهش فطر میگن؟ چون میشکافید، شما امساک کرده بودین کرده بودین تا روز آخر ما رمضان، فردا باز میکنید این رو، یا پایان روز این پرونده بسته رو میگشایید. به همین دلیل اگه چیزی خلقتش مسبوق به هیچی نباشه بهش گفته میشه فطره. خود مثلا ما در مورد دمیدن سپیده صبح هم داریم، در با این کلمه فاطر رو و امثال اینا. خلاصه فطرت معنی خلقت، فطرت الله التي فطر الناس عليها، خدا یه خلقتش پایه‌ای داره، خلقتش اساسی داره و او چیه؟ فطرهم على التوحید، امام صادق علیه السلام فرمود، روایات زیادیه، مردم که آفرید، هر کسی رو که آفریده او خدا شناسه. منتها خدا شناسیش اینجوره که در نفس او به یادگار گذاشته شده با دو فرض. این چیزی که در او به یادگار گذاشته شده به یادش میاد. اولیش چیه؟ این که حوادث بد و حوادثی که او رو خلاصه به اضطرار بیندازن، به مشکلات که میخوره احساس میکنه، تو اونجا براش یک مطلبی روشن میشه که من و همه عالم وابسته به کسی و چیزی هستیم که همه این مشکلات به ید با کفایت او به سادگی قابل حل. پس یکی حوادث و بلایاست که این چیزی که در هر کسی هست او رو زنده میکنه. دوم تذکراتی است که به افراد داده میشه. البته این تذکر رو اگر فرد پاک دامنی بده، فرد با تقوایی بده، این یادآوری شدیدتره. اگر اون فرد پیامبر یا امام معصوم باشه، این یادآوری رتبه بالاتری پیدا میکنه. ممکنه این یادآوری به زبان باشد، ممکنه به غیر زبان باشه. بعضی بودند که به محضر مقدس پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب که می شدن، اونجا یه دفعه با دیدن و زیارت چهره اون حضرت بت پرست بودن و اونجا می شدن موحد. این چنین هم بوده. در روزگار ما خیلی کم پیش میاد، ولی اگه برای کسی توفیق زیارت ولی عصر علیه السلام دست بده، او نسبت به امر خداشناسیش یک خلاصه رتبه دیگری پیدا میکنه. خود نفس دیدن اون حضرت اثر عجیبی داره، اثر فوق العاده عجیبی. به هر صورت خدا دینشو اینطوری قرار داده، به این معنا که همه خداشناسند. بله، امور دیگر، تبلیغات، تربیتها، شهوات، غضبها، تعلیم و تعلم های نادرست، هی حجاب میندازه روی این چیزی که در درون ماست، روی او حجاب میندازه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. آدمایی که در وسط جنگل های آمازون هم زندگی میکنن، آدمایی که در سر کوه ها و قعر دره ها و دور از هر گونه تمدنی رشد و نمو پیدا کردن، اونا هم همینجور به دنیا اومدن، همینجوری رشد کردن. البته یه جاهایی ممکنه حوادثی اونها رو متذکر خدا بکند، ولو اینکه سخن به گوش اونها نمیرسه. اگه اینو بفهمین، اون وقت بعضی روایات براتون روشن میشه که از بعضی روایات استفاده میشه که تعداد مستضعفین تو عالم زیاد نیست. بله، اینجوری نیست که از این 7 میلیارد خورده ای، بله 8 میلیاردشون مستضعف باشن، 4 تا پدر سوخته هستن که اینا خدا یقش نمیگیره. چون خدا خیلی وقتا آدم ها رو در اثر حوادث طبیعی و بلایا متذکر خودش میکنه، و خیلی ها متذکر میشن ولی باز دو مرتبه اختیارن پرده هوا و هوس و شهوت و اینا رو میکشن روی این مسئله، دو مرتبه به راه قبلی خودشون ادامه میدن. کار خدا کار تذکار، تذکر میده خدا، ولی بعد از این که چند بار تذکر داد، گاهی رها میکنه بنده رو و پناه و ذات اقدس اون بریم که خدای متعال ما رو هم جزء رها شدگان قرار بده. پروردگارا به حق این قرآن و آیات کریمش و به حق هر کسی که علم این قرآن رو در سینه او نهادی، در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. قلوب ما را با ظهور امام زمان به انوار معارف قرآن و اهل بیت روشن و منور بگردان. پروردگارا گناهان همه ما ببخش و بیامرز، والدین ما، ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز، پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل کامل مرحمت بفرما. شر اشرار، شر یهود عنود و اتباع و وابستگان و حامیانشون رو در هر کجای عالم که هستند به خودشون بازگردان. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو از ما مگیر. این نعمت رو بر همه بلاد مسلمین، بر بلاد شیعه‌نشین گسترده بفرما. پروردگارا اونها که قصد ناامنی، قصد ایجاد شر و فتنه در بین شیعیان امیر المؤمنین دارن، اونها را از خواب غفلت بیدار بفرما. اگر قابل هدایت نیستن، شر اونها رو دامنگیر خودشون بگردان. پروردگارا حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان. حسن عاقبت به ما و ذریه ما عطا بفرما. پروردگارا تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر. ما را مدیون احدی ممیران. اونها که به ما التماس دعا کردن، همه اونها را حاجت روا بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه.